سخنرانی دانشگاهی، مقالات و پایان‌نامه‌های دانشگاهی در حوزه صنایع لبنی و نوشیدنی در رازهای تولید محصولات جدید حمایت و پشتیبانی می‌نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه جامعه علمی کاربردی مرکز آلیس مراجعه نمایید. نشانی اینترنتی www.alis.ac.com دانشگاه جامعه علمی کاربردی مرکز آلیس.
با اعلام ساعت 16 از تهران رادیو ایران در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. بعد از ظهر تابستانی بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم. با ما همراه باشید و برنامه بعدی رو بشنوید.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میزونیم که تو کتابشه، چند تا تصنیف قشنگ خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و وهاب، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه، رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر. بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
با خاطرات کوچه دم سازم، با این شب آواره دل سرد، پیش از تو تنهایی شکستم داد، حالا که تنها تر شدم برگرد، حالا همه فصلا زمستونه، حالا تمام روزها جمعه است، تو فاتح تاریخ قلبم باش، تقویمو برگردون از این بنبست. من تو قرنطینم بدون تو، دلتنگی من مثل طاعونه، دیوونه از قفس پرید اما محبوس رویای تو میمونه. وقتی فرو میریز قلب من مثل تن لرزیده یک کوه، وقتی که تقویم از تو پر میشه تا 1300 اندوه، وقتی فراموشی تسکینه از یاد می بردم تو رو، ای کاش من امتداد ی زمستونم، تو روح گلپوش بهارم باش. دیوونه از قفس پریدم و محبوس رویای تو می‌مونم. به کافه هنر خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان، عزیزان، همراهان، همکافه ها. رفقای راه، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی یک بار دیگه با کافه هنر رادیو ایران تا با هم هر کجای این سرزمین عزیز و پهناور و پر افتخار که هستید در هوای فرهنگ و ادب و هنر نفسی تازه کنیم. الهی که باغ عاطفتون همیشه بهاری باشه دوستان عزیزم، و هر کجا که هستید در پناه خداوند باشید و در کنار عزیزانتون باشید. افتخار بدین یک بار دیگه با کافه هنر رادیو ایران هم نفس باشید و همراه دیدگاه ها و دغدغه های فرهنگی و هنری خودتون رو میتونید از رهگذر شماره های تماس شنیدنی کنید. 220-486 و 220-5009. خبر کوتاه و اندوهبار است که داریوش اسدزاده هم رفت تا به راه بپیوندد. این هنرمند عزیز کشورمون همین چند روز پیش بود، چند هفته پیش بود که سراغ استاد رو گرفتیم که سالت داشتن با این همه امید، با اون همه آرزو که حالا همه ی رسانه ها ازش دارن حرف میزنن. داریوش اسدزاده برای ما خاطره هاشو به جا گذاشت با انبوهی از لحظه های زیبا در آثار مختلف سینمایی و تلویزیونی، و به ویژه شما که با خانه سبز استاد رو به یاد میارید با همون چهره پدر بزرگانه صمیمی به یاد ماندنی. حامد نجم الهدای عزیز، یکی از همکاران خوب ما در رادیو ایران، از سر عشق و ارادت به سراغ استاد داریوش اسدزاده رفته بود مدتی پیش، و همون زمانی که ما با خبر شدیم استاد کسالت دارن، حامد عزیز تماس گرفت، با استاد گفتگو کرد. آخرین صداهای استاد رو بشنویم.
احمدی برو، نذار بره.
نذارم بره؟ یعنی چی؟ خب بره.
تو برو جلوشو بگیر.
برای چی جلوشو بگیرم؟ مگه دیوونه؟ خب بره بهتر.
اون مهمون ماست.
مهمون یه روز دو روزه.
مهمون حبیب خداست، مهمون روزیشو با خودش میاره.
مهمان خودی؟ لیک در خانه تو.
الو سلام، حال شما خوبین استاد؟ عرض ادب. استاد من نجم الهدا هستم، از رادیو ایران، برنامه کافه هنر رادیو ایران تماس گرفتم خدمتتون، مزاحمتون شدم. سلامت باشین استاد اسدزاده. ما تماس گرفتیم که یه حالی از شما بپرسیم. مخاطبان گفته بودن که جوی احوال شما بشیم، ببینیم که حالتون چطوره. ما هم تماس گرفتیم خدمت شما، حالا احوالی ازتون بپرسیم ببینیم خوبین ان شاء الله، و اینکه مشغول چه کاری هستین.
والا فعلا که مشغول کاری نیستیم، ما مشغول این هستیم که بتونیم سلامتی خودمونو به دست بیاریم، ولی خب هنوز که هنوزه دلان داریم کلنجار میریم با خودمون. دلان تو خونه هستیم و درستش دو مواق باشیم و شب این چیزا روز را روز دادا بسر میگاریم.
انشالله که همیشه سلامت باشین. میگم ما چون مخاطبامون خیلی پیام داده بودن، درخواست کرده بودن که جویای احوال شما بشیم، تماس گرفتیم خدمت شما ببینیم که حالتون چطور.
این عزیزان این دوستان اینقدر محبت دارن، اینقدر عزیزان که من خیلی داده همه شون هستن که چه به وسیله تلفن، چه به وسیله موضوعات روزنامه، من شرمنده محبتشون میکنم که از سلامت من جویا بشن و خود این خیلی برای من ارزش داره. قربونتون برم.
زنده باشید استاد. از طرف همه مردم ایران در واقع براتون آرزوی سلامتی میکنیم، انشالله که زودتر بهبودی کامل پیدا کنین و بازم بتونیم شما رو ببینیم در قاب تلویزیون، تئاتر و سینما.
قربونتون برم. من دیگه من فکر میکنم در سن 96 سالگی دیگه قدرت این داشته باشم بتونم بیام برای عزیزانم صحبت بکنم، کاری انجام بدم. ولی خب بالاخره همه قدم که
استاد، حالا شاید به خاطر در واقع سن و سال و این چیزا نتونید که حرفه بازیگریتون رو ادامه بدین، اما وجود شما و همه پیشکسوتای عرصه هنر برکت هست برای جامعه هنری کشورم و مطمئنن تجربیات شما خیلی راهگشا خواهد بود برای کسانی که در این حوزه دارن فعالیت میکنن.
قربون دارم محبت شما و محبت عزیزانی که عنایت و لطف نشد به ما دارن.
خیلی متشکرم ازتون، بیشتر از این مزاحمتون نمیشم، انشالله که زودتر بهبودی کامل پیدا کنید استاد. خدا نگهدار شما باشه.
یه وقتی انگار گلهای قالی با من حرف میزنن، صدای رادیوی روی میز رو کم میکنن که صداشو بشنو. یکی از گلها از روز یاد میکنه که به این خونه اومدیم، اون یکی یاد تو رو زنده میکنه، اینکه تو با وسواس مراقب بودی که خاک روشو نشینه، این یکی انگار هوای روزی رو کرده که از عصبانیت لیوان آب رو روشون برگردونده. چه روزگاری داشتم. یکیشون میگه که تو موقع پاک کردن سبزی ها از من براشون گلایه کردی. این که حواسم نبوده بعد از خوردن غذا از درس پخته تعریف کنم، حواسم نبوده تو از جعفری سبزی خوردن خوشت نمی اومده. هر بار من یادم میرفته به سبزی فروش بگم که جعفری نذاره. چقدر گفته بودی سماور دود میکنه و من اعتنا نکردم. رنگ قالی ها رفته اما صداشون برای هر روز بلندتره، بلندتر میشه، چون هر روز خاطره تو برام عزیزه.
نمیشه قصه ما رو یه لحظه تنها بذاره، نمیشه این قافله ما رو تو خواب جا بذاره، ما رو تو خواب جا بذاره. دلم از اون دلای قدیمی از اون دلاست که میخواد عاشق بشد پا روی دنیا بذاره، پا روی دنیا بذاره.
یادش گرامی باشه استاد داریوش اسدزاده که یکی از پیشگامان و بنیانگذاران تئاتر در ایران بود و آخرین بازمانده از نسل خودش دست کم سری به آثار او بزنیم، به تألیفاتی که ایشان داشتند در مورد خاطراتشون، به ویژه در دوره‌ای که در لاله‌زار فعالیت می‌کردند. ما در مورد تاریخ لاله‌زار به لحاظ فرهنگی بررسی‌هایی داشتیم و استاد اسدزاده کار خودشون رو از تئاتر نصر و دهقان در لاله‌زار آغاز کردن، یک کتاب هم منتشر کردن به اسم لاله‌زار و خاطرات و همینطور کتاب دیگری به اسم تماشاخانه تهران به روایت داریوش اسدزاده که کتاب خواندنی است برای کسانی که به دنبال تاریخ شفاهی و بی‌دروغ تئاتر هستند، و کتاب دیگری که ایشان نوشتن سیری در تاریخ تئاتر ایرانه که اون هم در سال 90 منتشر شده. یادش گرامی باشه داریوش اسدزاده، اکاش قدر دیگر استادانی که در حیات هستند رو به درستی بشناسیم و بدونیم.
شما به میهمانی کافه هنر دعوت شده اید.
با کافه هنر نگاهی دیگر به هنر داریم.
در کافه هنر به روی شما هنر دوستان بازه. خوش اومدید.
شنبه تا چهار شنبه شنونده کافه هنر باشید از رادیو ایران.
وعده ما همه روزه در کافه هنر به صرف چای و هنر.
کافه هنر
خب دوستان، ما دیروز در کافه هنر یه نظرسنجی رو مطرح کردیم که نتیجهش عجیب بود. یعنی شما که مخاطب اصلی آثار هنری هستین، در مورد معرفی یک فیلم به نمایندگی از سینمای ایران به اسکار 2020 حدود 80% شما مخالفت کردین با این معرفی و انتخاب این فیلم در مقایسه با فیلم‌های دیگری که میتونست انتخاب بشه، مثل متری 6.5 یا قصر شیرین مثلا که تا لحظه های پایانی مطرح بودن. خب یک فیلم مستنده که مقررات اسکار به ما اجازه داده که یک فیلم مستند یا انیمیشن رو انتخاب بکنیم که بالای 40 دقیقه باشه در بخش بین المللی و غیر انگلیسی زبان، و بسیاری از علاقمندان سینما، حتی من شنیدم دیروزم عرض کردم، یه درصد حدودی گفتم مثلا اگر 100 نفر رو من پرسیده باشم، شاید یکی 2 نفر به ندرت دیده باشن این فیلم رو. سوال خیلی سوال مهمیه دیگه. بالاخره ما یک فیلمی رو داریم به نمایندگی از سینمای کشورمون میفرستیم، معرفی میکنیم به دنیا. این فیلم رو هنوز داخل کشور به درستی کسی ندیده و پخش مناسبی پیدا نکرده، حتی علاقمندان حرفه‌ای سینما، خود دوستانی که بالاخره متولی معرفی نماینده سینمای ایران به دنیا هستند، همون دوستانی هستند که برای سینمای ایران میشینن و تصمیم میگیرن. یعنی اگر این فیلم ارزشمندی بود و باید دیده میشد، این رو چرا تبعید کردند به گروه سینمایی هنر تجربه با اون اکران نامناسب؟ یعنی بالاخره اگر یک فیلمی این استحقاق رو داره، باید اجازه میدادیم در یک شرایط مناسبی اکران عمومی بشه و مردم ببینن، حالا اینقدر ابهام در موردش نباشه. 80% شما دیروز در نظرسنجی گفتید که موافق این معرفی نیستید، معرفی این فیلم در جستجوی فریده. میخوام با یک منتقد سینمایی صحبت بکنم که این روزها هم ازش یاد کردیم، آقای جبار آذین. سلام و درود بر شما.
درود بر شما عزیزم، خسته نباشید.
خب آقای آذین، من دیروز بود داشتم با محمد رضا لطفی صحبت میکردم درباره یه تناقض‌هایی که یک منتقد در یک برنامه تلویزیونی دچار شده بود، و گفتم یکی از دلایلش ممکنه این باشه که ما گاهی وقتا یه فیلمی رو در شرایط پیچیده و پر ازدحام جشنواره میبینیم. حالا ممکنه منتقد اعصاب خوبی هم نداشته باشه، یا شرایط طبیعی برای تماشای یک اثر هنری و داوریش پیدا نکنه، یا نقد منصفانش. گفتم بعضی از منتقدان که میبینن این شرایط پیش نیامده، اصلا در همون دوران جشنواره نقد نمی کنن فیلم ها رو و شما رو مثال زدم، گفتم که صبر میکنید معمولا فیلم اکران عمومی بشه تا در مورد صحبت بکنید که به تناقض نرسیم وقتی با مردم حرف میزنیم در مورد یک اثر هنری، یه بار نگیم خوبه یه بار بگیم بده و حالا جدای از این که ما این جایگاه رو داریم که خوب و بد رو تشخیص بدیم یا نه. از شما دیروز یاد کردم، به هر صورت گفتم حالا با خود شما صحبت میکنم این تجدید بکنم این نکته رو و تذکر رو. اما درباره انتخاب یک فیلم به نمایندگی از سینما ایران برای معرفی به اسکار 2020، چرا فکر میکنید 80% مخاطبان ما که اهالی فرهیخته فرهنگ و ادب و هنر هم هستند مخالف این انتخاب بودند؟ دیروز ما این نظرسنجی رو انجام دادیم، 80% عدد 2 رو به 3900 ارسال کردن. الان هم میتونیم تکرار بکنیم خانم سربازی این نظرسنجی رو؟ بله، یعنی از همین لحظه برای اینکه یه مقداری دقیق تر بشه آمار، کسانی که موافق معرفی فیلم در جستجوی فریده هستن به اسکار 2020 عدد 1 و کسانی که مخالفن عدد 2 رو به 3900 از همین چند لحظه دیگه لطفاً بفرستین. عدد 1 فقط به نشان موافقت و 2 به نشان مخالفت. آقای آذین شما بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید خود فیلم در جستجوی فریده عنوان یک اثر مستند اثر بدی نیست.
بله.
به هر حال یک سری ویژگی ها داره که مهمترین اونها مستند بودن این اثر هست، که چنانچه در برای نخستین بار حرکتی در سینما ایران پای شکل بگیره و این حرکت هم به یک نتیجه خوب ختم میشه اگر در ارتباط با حضور یک فیلم مستند برازنده باشه، خوب میتونه این امتیاز تلقی بشه. اما مسئله اصلی این هست که قرار هست فیلمی به عنوان نماینده سینمای ایران به اسکار معرفی بشه.
بله.
خب اینجا مسئله خیلی فرق خواهد کرد. ببینید وقتی هم چه اتفاقی قرار بیفته، یعنی یک فیلم نماینده بضاعت توانایی ها و قابلیت های سینمای ایران و معرف فرهنگ ملی کشور ایران هست، خب آیا این ویژگی های مهم در این فیلم مستند مستدر هست؟ به نظر من نیست، چون اگر قرار چون در حال علاوه بر این دو موردی اشاره کردم، خب در کنار این فیلم فیلم های دیگه هم بودن.
بله.
حالا فیلم های داستانی که اونها در اکران عمومی با توفیق خوبی مواجه شدن و حتی از منظر ساختار هنری حرف های بهتر و قنیتر نسبت به انتخاب کنونی داشتن. در هر حال یک فیلم مستند انتخاب شده و قرار هست که بره. اما از نظر خود من مسئله حالا انتخاب این فیلم و یک فیلم دیگه صرفا نیست. من اساسا در مورد در واقع گزینشگران این فیلم و کسانی که اون گزینشگران رو گزینش کردن مشکل دارن. که اگر قرار هست به لحاظ راستی فیلمی به عنوان نماینده ایران در اسکار شرکت بکنه، کسانی بایستی در واقع گزینشگران اسکار رو گزینش بکنن که خودشون نمایندگان سینمای ایران باشن. میدونیم که به هر حال در واقع این هیئتی که تحت عنوان انتخابگران اسکار شکل گرفتن جماعتی هستن که از سوی بخشی از مدیران سینما به صورت انتصابی انتخاب شدن.
آقای آذین،
اینها رو در واقع یک تعداد خاصی بر اساس سیاست ها و احزاب خاصی گزینش کردن. اینها حاصل در واقع انتخاب سینمای ایران نیستن، حاصل انتخاب سیاست گذاران سینمای ایران هستن که متأسفانه مبنای سیاست نه منافع ملی ایران و سینما دست به گزینش زدن. از این منظر اگر نگاه بکنید اصلا انتخاب هر فیلمی مسئله دار خواهد.
خب حالا اصلا یه نگاهی به نحوه گزینش هم بکنیم بد نیست. آقای مهدی خرمدل که خبرنگار هستن یک چند خبری رو در این زمینه منتشر کردن، اطلاع رسانی کردن در مورد پشت پرده جلسه انتخاب فیلم در جستجوی فریده که یه مقداری سوء تفاهم ایجاد میکنه و ایشون گفتن که سه جلسه برگزار شده، در این سه جلسه ببینیم که چه گذشته. در جلسه اول که آقای رسول صدرعاملی حضور نداشتن و کربلا بودن، 10 تا فیلم کاندیدا شدن. در جلسه دوم ابتدا 2 تا گزینه قصر شیرین و متری 6.5 انتخاب شدن، اما یکی از اعضا فیلم در جستجوی فریده رو پیشنهاد کرده که با شوخی دیگران همراه شده، اما در نهایت رأی گیری میشه. در این جلسه قصر شیرین رضا میرکریمی 5 رأی میاره، فیلم متری 6.5 3 رأی میاره. بعد نوشتن که آقای تورج منصوری اعتراض میکند که متری 6.5 از هر کس هم اسم میبریم میتونن پاسخ بدن با ما صحبت بکنن. نوشتن آقای تورج منصوری اعتراض میکنن که متری 6.5 باید انتخاب بشه و صفت ناروای این گونه که ایشون نوشتن به میرکریمی میدهند و از اعضا میخوان که برن فیلم رو ببینن و یک جلسه دیگر برگزار بشه. همزمان به صورت خیلی اتفاقی آقای خرمدل نوشتن که فراستی نظرش رو درباره قصر شیرین عوض میکنه و فیلم رو در 7 میزند، حالا به اصطلاح خودشون با علامت تعجب. بقیهش رو میخواین از زبان خود آقای مهدی خرمدل بشنویم؟ همین حالا صدای ما رو میشنون. آقای خرمدل سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم این ساعتی که دارن این برنامه رو گوش میکنن سوالشون تو فضای سینما ایران باشه و همیشه تماشاگر سینما ایران باشه.
متشکرم.
من واقعیتش چون الان در واقع مخاطب صحبت
پس بذار الان یه توضیح بدم
نتونستم صحبت گوش کنم با اون تصوری که دارم خدمت شما عرض بکنم. ببینید بعضی از اعضای در واقع اون جلسه یک سری روایت ها برای من مطرح کردن که تقاطع این روایت ها رو بنده توییت کردم و خب در یک مجموعه گزارشی هم در سایت تابناک منتشر کردم.
بله.
و یه بخش زیادیش هم برای در واقع حرمت نهادن به اون اعضای اون جلسه منتشر نکردم.
بله.
آقای مرزاد دانش که عضو اون جلسه بودن یه توییتی کردن که در واقع مشخصا نشون میداد که این در واقع یک لجبازی بوده و من نمیدونم به حال آقای دانش ما دارم محافظه کار هستن این توییت رو حذف کردن و شواهد اینطور نشون میده که و به جز شواهد خدمت شما هست شود که موضع‌گیری این دوستان اینطور نشون میده که یک لجبازی در جریان بوده.
چه لجبازی بین چه کسانی بوده؟
مشخصا بحثی بوده که 3 تا جلسه برگزار شده. تو جلسه اول حالا توییت منو خوندید یا نه؟
تا 3 تاشو خوندم، حالا بقیه رو خودتون
بگید. جلسه اول آقای در واقع
آقای صدرعاملی نبودن.
بله.
رسیدیم به جلسه‌ای که آقای تورج منصوری اعتراض کردن که متری 6.5 باید انتخاب بشه.
بله. آقای تورج منصوری اعتراض این جلسه دوم ظاهرن که در واقع رأی گیری میشه و قصه شیرین رأی میاره ظاهرن.
درسته.
و اونجا اعتراضی میشه که نه آقا مثلا یه چیزی که عنوانی هم ظاهرن اونجا مطرح میشه که مثلا آقای میرکریمی فیلمساز دولتیه که یکی دیگه از در واقع فیلمسازان اعتراض میکنن که نه ایشون فیلمساز دولتی نیست و فیلم آخرش هم با پول خودش ساخته.
یعنی چون فیلمساز دولتی است گفتن نباید معرفی بشه.
داشتم و دیدم که ایشون با مترو اومد سر قرار مصاحبه ما.
خوب.
برای من مسلم بود که ایشون ماشین نداره و خدمت شما هست شما که تو این جلسه این بحث ها مطرح میشه و در نهایت یکی دیگه از اعضا میگه آقا در جستجوی فریده و دوستان رأیشون یهو میچرخه به سمت در جستجوی فریده که با یه رأی بیشتر در جستجوی فریده انتخاب میشه. در واقع انتخاب در جستجوی فریده یک انتخاب سلبی بوده. حالا من
یعنی برای اینکه فیلم قصر شیرین انتخاب نشه میفرمایید آقای خرمدل؟
برای اینکه فیلم های دیگه انتخاب نشن و در واقع مشخصا قصر شیرین انتخاب نشه ظاهرا یک انتخاب سلبی بوده. من برای اینکه این موضوع شفاف بشه چون دوستان انتظامی هم خیلی تو این زمینه همراهی کردن، ما از موقعی که شفاف سازی رو شروع کردیم تمام این پروژه شفاف سازی تو سینما در واقع با درخواست بنده اتفاق افتاد. از در همین راستا من یه درخواست رو در سامانه
خواستین که صوت و متن مذاکره ها رو اینا رو منتشر
بله بله صوت و متن مذاکرات منتشر بشه که حالا در پروسه است که امیدوارم در واقع نگن محرمانه است و اینا چون این صوت منتشر بشه
دیگه انتخاب فیلم که محرمانه نمید
جملاتی که من الان واقعیتش معذوریت دارم بیان بکنم
بله.
برای همین من بعید میدونم اعضای بعضی از اعضای توی جلسه اجازه بدن این صوت منتشر